استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. به استودیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. وزارت معارف حکومت طالبان از ادامه نصاب تعلیمی نظام جمهوریت در مکاتب خبر داده و گفته که توزیع کتاب را در برخی ولایت ها آغاز کرده. این وزارت با فرستادن پیام به رسانه ها گفته است که تا حال 7 میلیون جلد کتاب تنها در شهر و ولسوالی های کابل توزیع شده. به گفته وزارت معارف حکومت طالبان، حالا روند توزیع کتاب ها به 7 ولایت دیگر هم جریان دارد. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. رینا امیری، نماینده ویژه امریکا برای زنان و حقوق بشر افغانستان، میگوید که جهان اسلام باید از حقوق زنان و دختران افغان دفاع کند. او این مطلب را دیروز در حساب تویترش نوشته. نماینده ویژه امریکا برای زنان و حقوق بشر افغانستان گفته که محروم کردن زنان از کار و دختران از آموزش در هیچ یک از کشورهای اسلامی جهان دیده نشده است. با برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، بیش از 8 ماه می شود که دختران بالاتر از صنف ششم از حق آموزش محروم شدند. انتظار می رود که حدود 100 غیر نظامی که از شهر ماریوپول اوکراین تخلیه شدند، امروز به شهر ژاپروژیا برسند. این را ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین گفته. صدها نفر هنوز در پناهگاه‌های زیرزمینی فابریکه فولاد آزوف آستال در شهر بندری محاصره شده ماریوپول باقی ماندند. قرار است جیل بایدن، همسر جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، روز مادر را در دیدار با مادران و کودکان اوکراینی که به خاطر تهاجم روسیه مجبور به ترک کشورشان شدند سپری کند. قصر سفید در این باره ناوقت دیروز خبر داد. و نیوزیلند برای نخستین بار در بیش از 2 سال گذشته از جهانگردان از ایالات متحده، کانادا، بریتانیا، ژاپن و ده‌ها کشور دیگر میزبانی کرد. خبرهای افغانستان و جهان را رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. آنچی را در ادامه میشنوید. وزارت معارف حکومت طالبان از ادامه نصاب تعلیمی نظام جمهوریت در مکاتب خبر داده. جزئیات در جریانی برنامه به شما میگوییم. اشرف غنی، رئیس جمهور مخلوع افغانستان، هشدار داده که انحصار قدرت وضعیت را در افغانستان وخیمتر می کند. در این مورد با یک آقای امور گفتگو کرده ایم.
مردم افغانستان وقتی گپای آقای غنی می شنوه خندیشان می گیرد که چطور یک شخصیتی که افغانستان به این روزگار آورده باز هم می شه از همکاری و از مشارکت صحبت می کند.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور می کنیم. برخی ها در مسافری عید امسال چگونه تجلیل می کنند؟
پارسال ما خیلی خوش بودیم چون یک جا بودیم و روز هر باره که ما در این کلیه کرد تلفون را قطع کردم.
پیام های ایدی شما را در جریان این برنامه نشر می کنیم.
چهار گیری خوب داریم، چهار سال متعر است دیگه. عید سعید فطر برای تمام افغانستان تبریک می گویم.
در مسائل بین المللی، از خروج بیش از 100 غیر نظامی از شهر ماریوپول اوکراین به شما میگوییم. بس 25 دقیقه رادیو آزادی در نیمه دوم نشر میشه. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگویم. شمشاد زدران در بخش تکنیک دی برنامه با ما همکاری میکنه. پیش از اینکه به نشر گزارش ها بپردازم، ایده به شما مبارک باد میگویم و آرزوی صحتمندی و سلامتی شما را دارم. اکنون میپردازیم به نشر گزارش ها. وزارت معارف حکومت طالبان میگوید که نصاب تعلیمی نظام جمهوریت تغییر نکرده و بعد از این هم به اساس امین نصاب در مکاتب به دانش آموزان تدریس خواهد شد. این وزارت با فرستادن پیام به رسانه ها گفته که تا حال 7 میلیون جلد کتاب تنها در شهر و ولسوالی های کابل توزیع شده و حالا روند توزیع کتاب ها به 7 ولایت دیگر هم جریان داره. این در حال است که برای دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم تا هنوز اجازه رفتن به مکاتب در افغانستان داده نشده و نگرانی ها در این مورد هنوز هم پابرجاست. بیشتر در این گزارش.
در حالی که هنوز هم سرنوشت دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم روشن نیست، وزارت معارف طالبان از توزیع روند کتب درسی در برخی ولایات افغانستان خبر می‌دهد. وزارت معارف طالبان گفته است تعدادی از کتاب‌های درسی چاپ شده نظام جمهوریت در مکاتب کابل توزیع شده و روند توزیع یک تعداد دیگر آن نیز در برخی ولایات ادامه دارد. عزیز احمد ریان سخنگوی این وزارت روز دوشنبه با فرستادن پیام به رسانه‌ها گفته است این کتاب‌ها چاپ شده و در حال چاپ برای صنف اول تا دوازدهم است.
روند توزیع 7 میلیون جلد کتاب در کابل و ولسوالی های آن تکمیل شده است و 6 میلیون کتاب درسی دیگر در 6 ولایت در حال توزیع است. 5 میلیون کتاب برای 7 ولایت دیگر نیز در حال رسیدن از چین است و در 19 ولایت باقی مانده 21 میلیون جلد کتاب در هندوستان زیر چاپ قرار دارد که در آینده نزدیک انتقال و توزیع می شود.
سخنگوی وزارت معارف در مورد هزینه چاپ این کتاب‌ها جزئیات ارائه نکرده است. پیش از این در نظام جمهوریت همواره از نبود کتاب در مکاتب گزارش‌های به نشر رسیده و حکومت قبلی دلیل آن را نبود بودجه عنوان کرده بود. گزارش‌های نیز به نشر رسیدند که در برخی مکاتب به جای مضامین درسی کتاب‌های فرهنگی و دینی تدریس می‌شود، ادعایی که طالبان تا حال آن را تایید نکردند. در پیام وزارت معارف همچنین آمده است روند گزینش آموزگاران زن و مرد از طریق رقابت آزاد در مرکز و ولایات جریان دارد و همچنین در هر ولسوالی 3 تا 10 مکتب ابتدایی ساخته می شود. در این پیام همچنین گفته شده است که به سطح ولایات هم یک مرکز بزرگ جامعه دینی ساخته می شود که ظرفیت تدریس برای 1000 دانش آموز را داشته باشد. وزارت معارف طالبان در حال این سخنان را بیان می کند که هنوز هم مشکلات درسی دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم حل نشده است، اما وزارت معارف طالبان به موقف قبلی خود تاکید می کند و می گوید که به خاطر حل این مشکل منتظر فیصله از سوی رهبریشان است.
بیش از 200 روز می شود که دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان به مکتب نرفتند. سازمان عفو بین الملل در گزارش اخیر خود گفت که تنها در ولایت بلخ دختران دوره متوسطه می توانند به مکتب بروند، اما این گزارش ابراز نگرانی کرد که قیودات و اقدامات سخت گیرانه طالبان حتی باعث از این شده که برخی دخترها دست از تعلیم بکشن و مجبور شوند که خانه بنشینند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 16.7 19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر پیام های شما را نشر میکنیم، البته پیام های ایدیتانه. اکنون میشنوید که محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان گفته که اگر روی انحصار قدرت تاکید شود وضعیت در افغانستان وخیمتر می شود و این کشور بدون اجماع ملی رای دیگر برای بیرون شدن از وضعیت فعلی ندارد. آقای غنی سخنان را در پیام ثبت شده به مناسبت عید رمضان که دیشب از صفحه فیسبوکش نشر شد گفت. غنی در زمانی که در قدرت بود تا چی حد با آنچه که برای بهبود وضعیت افغانستان اکنون پیشنهاد می کند توجه کرد و به آن عمل کرده بود. ستار فروغ امی سواله در آغاز گفتگوی تلفنی از احمد ضیا نیکبین کارشناس مسائل سیاسی پرسیده.
مسئله اساسی همی هست که آقای اشرف غنی خود به حیث یک حاکم انحصارگر در دوران قدرتش به مردم افغانستان معرفی شده. یعنی در زمانی که آقای اشرف غنی سر قدرت بود، قدرت کاملا در انحصار خود آورده بود و همی انحصار قدرت باعث از این شد که هم فساد، هم تضعیف نیروهای امنیتی، هم در کل در ساختار تشکیلاتی دولت یک مشکل بسیار اساسی به وجود آمده بود. حال کسی که خودش متهم به انحصار قدرت هست چطور میتونه گپش مؤثر باشه بالای کسایی که اونا قدرت در انحصار خود آوردن؟
نگبین صاحب، اما آقای غنی در گذشته اتهام که گویا او قدرت را انحصار کرده رد کرده بود و گفته بود که همه در حکومتی که او رهبری میکرد شامل بودن.
شما میدین که همه چیز خودش تعیین میکرد. همین که نثار قدرت نیست خیچی هست. کسانی که اینا واقعا برای افغانستان دلسوز بودن، اینا از قدرت که در بسا در آشه رفته بودن. مردم افغانستان وقتی گپای آقای غنی میشنوه خندیشان میگیره و بسا همشان مثلا اینطور غضب میکنن که چطور یک شخصیت که افغانستان به این روزگار آورده باز هم میشه از در مطبوعات و در وسایل اطلاعات جمعی از صلح و از انحصار قدرت، از عدم انحصار قدرت و از یک حکومت همگانی و از همکاری و از مشارکت صحبت میکنه.
نگبین صاحب، در آنچه که 8 ماه پیش اتفاق افتاد، فکر نمیکنین همه کسانی که در نظام پیشین مقام و منصب داشتن مسئول هستن؟
غنی جمع تماما کسانی که در اریکه قدرت قرار داشتن همشان یک سان پیش مردم افغانستان مسئول هستن.
مردم میخوان بدانن که چی چیز باعث سقوط حکومت به رهبری محمد اشرف غنی در 15 آگست پارسال شد. به نظر شما چرا آقای غنی در این باره به طور واضح حرف به زبان نمی آورد؟
غنی حرف برای گفتن برای مردم افغانستان نداره. غنی مردم افغانستان بازی داد. غنی برای مردم افغانستان گفت که من تا آخرین قطره خون خود نمیگریزم. غنی برای مردم افغانستان گفت که من امان الله نیستم. غنی برای مردم افغانستان گفت که من به اصطلاح نجیب نیستم. ما بچه اینمی وطن هستم و از اینمی سرزمین دفاع میکنم که این کار نکرد غنی.
اما آقای غنی گفت که اگر افغانستان را ترک نمیکرد در داخل کابل جنگ صورت میگرفت و تعداد زیادی از غیر نظامیان احتمالاً که کشته میشدن.
با این تجهیزاتی که در اختیار آقای غنی قرار داشت چرا قدر امکان داده میشد که طالب داخل کابل شود؟ چرا نتونست از ورود طالب ها در کابل جلوگیری بکنه؟ بسیار بسادگی جلوگیری میشد.
مصاحبه بود با احمد ضیا نگبین، کارشناس مسائل سیاسی.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
رسانه های افغانستان امسال مانند گذشته برنامه های ویژه ایدی ندارند. شمار از کارمندان رسانه ها محدودیت های وضع شده از سوی طالبان، مشکلات اقتصادی رسانه ها و عملات مرگبار اخیر از دلایل عنوان می کنند که دید برنامه های ویژه شانه کم رنگ ساخته. بیشتر دی گزارش جزئیات داریم.
این یکی از گردانندگان رسانه هایی است که سالهای زیادی در رسانه ها برای مردم برنامه های ایدی تهیه کرده است. شادی آفرینی به مردم در روزهای اید بخشی از اهداف او و دیگر هم مسلکانش بود. میگوید کنسرت ها و دعوت هنرمندان از برنامه های مهم ویژه اید رسانه ها در سالهای پیش بود. امسال اما خبری از آن برنامه ها نیست. این کارمند رسانه به دلیل آنچه چالش های امنیتی گفته می شود، نمیخواهد از او در گزارش نام گرفته شود. او در مورد برنامه‌های ایدی امسال رسانه‌ای که در آن کار می‌کند به رادیو آزادی گفت:
جایگاه هنرمندان و خبرنگاران در برنامه‌های ایدی ما اصلا خالی است و اصلا فکر حوادث اخیر در کابل رخ داد، اینا هم خود متاثر کرده. از اون حوادث مکتب در می‌شاید ما انفجاراتی که تا دیشب ادامه داشت، به خاطر روز اول ما کاملا متفاوت هستید و بازید از خانواده‌هایش هم داد و از طرف دیگه تا مسئله اقتصادی هست. به خاطر دیگه خیلی برنامه‌های ما میاد من یک بوریزه هستم و مثال به خاطر دیگه در کل اوزای اقتصادی خراب هستم از اون بر رسانه ها و در موزیه های برنامه هم تأثیر گذار است.
او تاکید کرد نداشتن برنامه‌های ویژه ایدی سال‌های گذشته مخاطبان و پیام‌های بازرگانی رسانه‌شان را کاهش داده است. طالبان بارها گفتند که رسانه‌ها در چوکات شریعت اسلامی می‌توانند که در بخش‌های مختلف برنامه تهیه و نشر کنند. محمد یکتن از باشندگان کابل می‌گوید به دلیل مشکلات اقتصادی که در پی حاکمیت دوباره طالبان به میان آمده، سفره‌های ایدی خالی شده و در این عید هم خبری از برنامه‌های تفریحی سال‌های قبل رسانه‌ها نیست. او به رادیو آزادی گفت:
کنسرت های ایدی و برنامه های ایدی ویژه که رسانه ها داشتن یک از مایه های دلخوشی مردم و سرگرمی مردم بود که امسال متاسفانه اونا را نداریم.
از کمرنگی برنامه های ویژه ایدی امسال در رسانه های افغانستان شنیدید. شهروندان افغانستان اید امسال رمضان را زیر سلطه طالبان چگونه تجلیل میکنن؟ در این گزارش با هم میشنویم.
امروز دوم عید سعید فطر است، اما پارک ها و محلات تفریحی در کابل کمرنگ به نظر می رسد و به دلیل نبود جمع جوش مردم حال و هوای سابقش را ندارد. مردم عام دلیل نرفتنشان را به این مکان های تفریحی ضعف اقتصادی و نبود کار عنوان می کنند. مریم یک تن از باشنده های کابل به رادیو آزادی گفت عید سالهای گذشته را بسیار خوب تحلیل می کردند. در روزهای عید در کنار رفتن به خانه های دوستان و اقارب در محلات تفریحی با دوستانشان به میله می رفتند. وی می گوید هرچند در روزهای اخیر تهدیدات امنیتی آنان را نگران کرده است، اما نداشتن توان اقتصادی نیز سبب شده است تا برای میله و تفریحگاه ها نروند.
ایده گذاشتم بعد از دیدن دوستا و رفتن و خانه دوستا بعد از پارکا می رفتیم، به میله جای می رفتیم، تفریح می کردیم. مگم دید ما رفتن نمی تانیم، اکدی می ترسیم که اگه بریم دی پارکا کدام انفجار نشد، بیرون هم نمی شد، چندین بار انفجار هم شد. از خاطر دیگر جای رفتن نمی تانیم، خانه دوستا رفتیم دیگر حال نمی شد جای بریم.
مریم افزود هرچند کودکانش اصرار داشتند که آنها را به پارک شهر ببرد، به خاطر مشکلات اقتصادی نتوانست به خواستشان پاسخ مثبت بدهد. در کنار پارک‌های تفریحی کابل، تپه گلغوندی در ولایت پروان نیز که یکی از جاهای تفریحی و سرسبز برای فامیل‌ها به شمار می‌رود، امسال حال و هوای سابقش را ندارد. همین یک تن از باشنده‌های شهر چارکار به رادیو آزادی گفت در عید سال‌های گذشته مردم حتی از کابل و ولایات همجوار برای میله می‌آمدند، اما امسال به دلیل مشکلات اقتصادی و انفجارهای اخیر هیچ خانواده‌ای برای میله به اینجا نیامدند.
خانه من در نزدیک تپه مشهور به گلخوندی در شهر چارکار ولایت پروان است. سالهای قبل مردم برای که می رفتن به دیدن اقارب خود برای تفریح و مهمانی خانوادگی هم به این تپه می آمدن، اما امسال به خاطر مشکلات اقتصادی و به خطرات انفجار و حملات انتحاری مردم به این تپه کمتر، خیلی کم مراجعه میکنن و خانواده بسیار کمتر میان به این تپه.
عید سعید فطر و عید قربان از جشنهای مذهبی مسلمانان است که از سالیان متمادی مردم در کشورهای اسلامی به شمول افغانستان از آن تحلیل می کنند.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
حدود 100 تن از شهروندان اوکراین که از شهر ماریوپول منتقل شدند امروز به جنوب شرق این کشور خواهند رسید. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در حال از انتقال این شهروندان خبر داده که در حال حاضر صدها تن در ماریوپول گیر ماندند. همزمان با این قرار است که جیل بایدن بانوی اول آمریکا در سفرش به شرق اروپا با پناهجویان اوکراینی دیدار کند. جاوید نعیمی در استودیو با مسو تحولات اوکراین دنبال کرده. نعیمی عزیز سلام به شما. نخستی که صد تن قرار است امروز از ماریوپول منتقل شوند، آنها در کدام شهر جاگزین خواهند شد؟
تشکر. قرار است که حدود 100 تن از شهروندان اوکراین امروز از ماریوپول به شهر جنوب شرقی زاپوریژیا برسند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با اعلام این خبر در مورد گفته که صدها تن دیگر تا هنوز در پناهگاه ها در تاسیسات تولید فلز آزوف گیر ماندند. زلنسکی در توییتر پیام گذاشته و گفته که در همکاری با سازمان ملل متحد تلاش میکنند تا زمینه انتقال سایر مردم از این تاسیسات هم فراهم شود. ساویانو ابریو سخنگوی دفتر کمک های بشری سازمان ملل متحد در اوکراین دیروز گفت که انتقال مردم از شهر ماریوپول به همکاری کمیته بین المللی صلیب سرخ و در هماهنگی با مقام های اوکراینی و روسیه صورت گرفته. این سو در جبهه‌های جنگ استخبارات نظامی بریتانیا امروز گفت که نیروهای روسی تلفات خیلی سنگین را در اوکراین متحمل شدند. در گزارش آمده که عملیات حدود 25% از کل نیروهای روسی در اوکراین را با خود داشته، اما غیر مؤثر و بی‌نتیجه بوده است.
نیمی صاحب، در مورد سفر بانوی اول آمریکا به شرق اروپا گزارش های نشر شده، این سفر چه وقت صورت خواهد گرفت؟
بله، قرار است جل بایدن بانوی اول آمریکا از 5 تا 9 ماه می به رومانیا و سلوواکیا سفر کنه. انتظار میره که او با کارمندان سفارت ها، نیروها، پناهجویان اوکراینی، کارمندان نهادهای خیریه و استادان دیدن بکنه. دفتر جل بایدن امروز خبر داد که بانوی اول آمریکا سفرش را از رومانیا آغاز صحبت کردی. دیدار در حال صورت میگیره که نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در سفر اخیرش با اوکراین با رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی دیدار کرد. به گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در مورد پناهجویان، بیش از 5.5 میلیون تن از آغاز تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین از کشورشان بیجا شدند. تنها بیش از 3 میلیون تن به پولند پناه بردند و بیش از 1 میلیون هم به رومانیا و سلواکیا، کشورهای عضو ناتو که مرزهای مشترک با اوکراین دارند.
تشکر بسیار زیاد جاوید نعیمی بود که از تحولات اخیر جنگ روسیه در اوکراین جزئیات میداد. جنگ روسیه در اوکراین امروز وارد 68مین روزش شد. تشکر که با رادیو آزادی هستین. در این بخش برنامه با ستار فروخ بمانین.
بیشتر از خبر.
تا لحظات دیگر مطبوعات جهان را درباره افغانستان مرور میکنیم. عید امسال برای افغانهایی که پس از حاکم شدن طالبان افغانستان را ترک کردند چقدر متفاوت است؟
پارسال ما خیلی خوش بودیم چون یک جا بودیم و روز هر باره که ما داریم که یک از تلفون را تب کردم.
پیام های عیدی شما را هم داریم.
بسیار گیری خوب داریم و در میله بذاشیم در این صحیح اینو مینه بسیار سال متیر است.
باز هم خوش آمدید. اکنون از فرشته نگاه میشنویم که کدام موضوعات درباره افغانستان در مطبوعات جهان بازتاب یافته.
مجله اکونومیست به تحولات اخیر بین پاکستان و حکومت طالبان پرداخته و گفته که پاکستان در حال از دست دادن صبرش در برابر طالبان است. به نوشته این مجله، رئیس استخبارات پیشین پاکستان که 3 هفته بعد از به قدرت رسیدن دوباره طالبان وارد کابل شد، لبخند میزد و در جریان دیدارش به کابل تلاش کرد که به جهانیان خشمگین اطمینان دهد که آینده افغانستان با به قدرت رسیدن دوباره طالبان روشن خواهد بود. در ادامه می خوانیم، در حالی که امریکا و متحدانش پس از سپردن افغانستان به یک شبه نظامی اسلامگرا خارج شدند، اما جنرال فیض امید رئیس پیشین ISI پاکستان خوشبین بود که همه چیز در افغانستان خوب خواهد شد. اکونومیست نوشته که در زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، بسیاری در اردو و اداره استخبارات پاکستان خوشبین بودند، زیرا حکومت پیشین افغانستان که از هم پاشیده بود اغلب با همسایه خود در تضاد بود و نزدیکی بیشتر با هند رقیب پاکستان داشت. به نوشته این مجله، اما در مقابل رهبران رژیم جدید افغانستان یعنی طالبان، دوستان قدیمی ادارات استخباراتی پاکستان بودند و پاکستان از سالهای نخست به گروه طالبان کمک کرده بود. رهبران این گروه در طول شورش طولانی خود در پاکستان زندگی می کردند. اما روابط میان دو طرف زمان به سردی گرایید که با روی کار آمدن طالبان در افغانستان عملات در داخل پاکستان افزایش یافت و مسئولیت بیشتر این عملات را گروه تحریک طالبان پاکستان به عهده گرفت. پاکستان ادعا می کند که عملات از داخل خاک افغانستان بر پاکستان ترحریزی می شود. مقام های افغان ماه گذشته ادعا کردند که در بمباردمان پاکستان در خوست و کنر غیر نظامیان جان باختند. پاکستان این عملات را به گونه رسمی تایید نکرد، اما در اعلامیه وزارت خارجه این کشور گفت که از حکومت طالبان جداً می‌خواهد که علیه اعضای تحریک طالبان پاکستان در داخل افغانستان اقدامات سختگیرانه را انجام دهد. طالبان هم در مقابل هشدار دادند که تکرار همچو عملات در داخل خاک افغانستان عواقب خوب نخواهد داشت. نشریه آمریکایی بزنس انسایدر در مطلب نوشته که چگونه تسلط دوباره طالبان بر افغانستان تجارت صاحب یک رستوران را در هم شکست و چیزی به جز آینده تاریک برای او باقی نماند. نشریه به قصه مجیب رحمان مسلی پرداخته که یک رستوران کوچک در کابل دارد، اما با آمدن طالبان به قدرت او 80% تجارتش را از دست داد. او به بزنس انسایدر گفته که وضعیت بد اقتصادی باعث شد که او نتواند رستورانش را به پیش ببرد و مجبور شد که او را مسدود کند. نشریه به نقل از مسلی نوشته که در حال حاضر شهروندان افغانستان قادر به رفتن به رستوران نیستند، زیرا مردم با وضعیت بد اقتصادی دوچارند. بزنس انسایدر همچنین به نقل از سازمان ملل متحد نوشته که بر اساس گزارش آخرش 98% افغان‌ها در حال حاضر به غذای کافی دسترسی ندارند و بیش از 24 میلیون نفر در این کشور به کمک‌های فوری بشردوستانه نیاز دارند.
بیشتر از 8 ماه پیش به دنبال حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان، تعداد زیادی از افغانها این کشور را ترک کردند. خدیجه یکی از آنهاست.
نخستین بار است که اوید را در غربت میگذاراند و خانوادهش در کابل با فراز و فرود زندگی دست و پنجه نرم میکند.
نخستین سال زندگیش در غربت و دوری از خانواده، خدیجه با اشک و بغض گلو از روزهای باهمی با خانواده قسم می کند. می گوید این عید برایش خوشی نداده است.
مثلا روز خیلی وضعیتم بد است، چون اولین سال است که مسافر هستم. من هیچ کار مسافرت نکرده بودم، دور از خانواده، دور از وطن. پارسال ما خیلی خوش بودیم چون یک جا بودیم و امروز هر باره که مادرم گیری کرد تلفن را قطع کردم. بخاطر نمیخواستم مادرم صدای گیری من روش نما برش نمایم کردم که مادر من امروز این جایی در تجلیل کرد. بس از این که ما حاضر شدیم خوب
میگوید چشم به گذشته ها دوخته و یاد روزهای سال پار که در کنار خانواده بود و سفره ایدی را با ذوق سلیقه دلخواه خودش چیده بود.
روزهای خوب ما از ما گرفته شد. ما هر سال با مادر جانم یک جا می رفتیم، آمادگی می گرفتیم، میوید بخر و لباس بگیر و همه چیزها را تیار کن. اید امسال اید نیست. امسال دشمنای آزادی و دشمنای سال ما را جدا ساختن. خانواده ها را مثل خانواده ما خانواده های زیادی هستن که فرزندهایشون دور شدن.
خدیجه فعال حقوق زن از صدها جوان است که با ورود طالبان به کابل همه آرزوهایش را گذاشته و راه سفر گرفت و پس از دشواری های زیاد به اسپانیا رفت.
وقتی که طالبان آمد، زمانی که با ما اجازه کار کردن ندادن، اولین روزی که من دفتر رفتم و ما حتی اجازه وارد شدن داخل دفتر خود ما را نمیدادن. بعد از او ناگزیر که کشور را ترک کردم. مدت تقریبا 8 ماه میشه در اسپانیا زندگی میکنم. اینجا مهاجرت روزهای خیلی سختی است. مثلا همه دار و ندار و زندگی خدا در افغانستان رها کردیم و اینجا آمدیم مهاجر شدیم و ناگزیر باید از صفر شروع کنیم. یاد گرفتن لسان، درس خوندن، کار کردن، این همش به ما خیلی سخت است.
برای آنکه بیشتر دوریش در خانه و میان خانواده احساس نشود، خرید عید کرده است و همگام با خانواده خود عید را بزرگ داشت می کند. اما می گوید عید برایش لذت ندارد.
اما متاسفانه که امسال همه با مهاجر و مسافر هستیم.
خدیجه میگوید آرزوهای بسیاری برای خبرنگار شدن داشت. میگوید تلخترین روز زندگیش روز خدافزی با مادرش بود. بدرقه گریه های مادر تا آخرین پله های زینه هنوز گوش هایش را میازارد، اما ناگزیر برای ترک زادگاه و دیار خود راه سفر گرفت. در این گزارش با مادر خدیجه فریده رضایی نیز گفتگو کرده ایم. بانویی که میگوید همه فرزندانش مسافر شدند و این عید را به تنهایی با شوهرش میگذراند.
عید برایم خوشایند نیست. عید پارسال که دوری هم جمع بودیم، اما افسوس آمدن طالبان امان خوشحالی از مردم افغانستان خورسن از من گرفت. مادرها اما پسران خود را مسافر ساختن.
جوانان بسیار به ویژه فعالان حقوق زنان و خبرنگاران مانند خدیجه هستند که با ورود طالبان به کابل امسال به دور از خانواده و با بغض و تنهایی عید و ادامه روزهای زندگی را می گذرانند. این تنهایی نه تنها برای غربت کشیدگان بل برای خانواده ها نیز درد دهنده و نفسگیر است و گویا که این درد غربت و تنهایی را پایان نیست.
پیام ها و نظریات شما
سلام علیکم. خیلی خوب هستم از ولایت قندهار با شما شیم. امروز بسیار گیری خوب داریم. در میله بذاریم در این شهر اینو مینا بسیار سال متیر است دیگه. خیلی اندوانا زیاده. خیلی اشبازیم اشبازیم بنین بازیم بنین تفسیریم بنین. خیلی بازی خوب امروز با کلی دوستا و رسکار. سلام خورمیر سلام خدا حافظ.
سلام علیکم. خسته نباشی. عید سعید فطر را به تمام هموطنانم در افغانستان در هر جای دنیا که هستن تبریک میگم. خدا کنه که عید خوب خوشی داشته باشن. روزه و نمازشان خداوند قبول بگردد و به درگاه خودش. خدایا ما را از مسافری و از بدبختی و بیچارگی و از ناامنی نجات بده. یا پروردگار عوضی صابری هستم در کشور جمهوری اسلامی ایران.
و عرض سلام به تمام کارکنان رادیوی آزادی محمدین هستم از ولایت هلمند به تماس شدیم. عید سعید فطر برای تمام ملت مظلوم افغانستان تبریک میگویم و برای تمام کارمندان رادیوی آزادی تبریک میگویم. برای تمام مهاجرین افغانها که در کشورهای مختلف کشورهای خارجی زندگی میکنند که بسیار دچار مشکلات هستند و برای اونا هم تبریک و تحیات عرض میگذارم و محمدین هستم رادیوی آزادی یک تشکری خاص از شما میکنم اگر یک برنامه شما بسازن که همون مردمی که در خارج از دوستا و اقاربای ماست ما اینترنت نداریم دسترسی به اینترنت و به فیسبوک و به واتساپ و به اینا به خاطر نظر مشکلات اقتصادی از طریق رادیوی آزادی اگر کدام پیام اونا برای ما ببانند بشنویم و ما برای اونا ببانیم بشنویم.
یکونیم پس از چاشت به وقت کابل است فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت معارف حکومت طالبان از ادامه نصاب تعلیمی نظام جمهوریت در مکاتب خبر داده و گفته که توزیع کتاب را در برخی از ولایت‌ها آغاز کرده. رینا امیری نماینده ویژه آمریکا برای زنان و حقوق بشر افغانستان میگوید که جهان اسلام باید از حقوق زنان و دختران افغان دفاع کند و این مطلب را دیروز در حساب توییترش نوشته. انتظار می رود که حدود 100 غیر نظامی که از شهر ماریوپول اوکراین تخلیه شدند امروز دوشنبه به شهر زاپروژیا برسند. قرار است جیل بایدن همسر جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز مادر را در دیدار با مادران و کودکان اوکراینی که به خاطر تهاجم روسیه مجبور به ترک کشورشان شدند سپری کند و نیوزیلند برای نخستین بار در بیش از 2 سال گذشته از جهانگردان از ایالات متحده آمریکا، کانادا، بریتانیا، ژاپن و ده ها کشور دیگر پذیرایی کرد. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتن گاستم جهان سپاس از امرویتان. برنامه های ما تا هفته شام ادامه دارن. در ادامه با جاوید نعیمی بمانید که بحث امروز 25 دقیقه رادیو آزادی را به پیش می برد.
25 دقیقه
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به بحث 25 دقیقه امروز. اید است و برای نخستین بار طالبان با گذشت اضافه از 2 دهه در قدرت هستند و از این مراسم جشن می گیرند. حکومت سرپرست طالبان گفته که امسال مردم در فضای امنیت از مراسم اید میزبانی می کنند، اما رمضان برخلاف با رویدادهای مرگبار در افغانستان سپری شد. از یک سو شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان جنجال آفرین شده و از جانب دیگر برخی گروهایی که با عنوان مقاومت در برابر طالبان می جنگند هم شاید از چالش های امنیتی دانسته شوند. تنها در ماه رمضان اضافه از 10 حمله در افغانستان صورت گرفت که صدها کشته و زخمی بر جای گذاشت. مسئولیت برخ از این حملات را گروه داعش پذیرفته. در نهایت این وضعیت آیا حکومت سرپرست طالبان در افغانستان را آسیب پذیر خواهد ساخت؟ آیا میزان ناامنی ها در افغانستان افزایش می‌یابد؟ آیا صفحه جدید از تحولات امنیتی در افغانستان گشوده خواهد شد؟ و آیا طالبان توانایی مدیریت جنگ و مبارزه با شورش ها را دارند؟ کدام چالش های امنیتی در افغانستان در حال حاضر خیلی جدی است؟ بحث می کنیم در امین مورد در برنامه امروز 25 دقیقه. دو مهمان هم در برنامه ما دعوت شدند. سید زاکرشاه سادات، کارشناس مسائل سیاسی از انگلستان و همچنان یک تن از مقام های حکومت طالبان را تلاش میکنیم با خود داشته باشیم تا اونا هم در مورد وضعیت امنیتی افغانستان بر ما جزئیات بدن. طوری که شما در جریان هستین شنونده عزیز، در رویدادهای چند روز اخیر رمضان اضافه از 50 تن جان باختند و صدها تن هم شاید زخم برداشتند. وضعیت در افغانستان به باور برخی ها نگران کننده است، اما حکومت طالبان این چالش ها را خیلی جدی نمی شمارند و می گویند که در مورد وضعیت امنیتی متعهد هستند، می خواهند برای مردم اطمینان بدن که می توانند تمامی شب روزشان را در آرامش سپری بکنند. ما کوشش می کنیم در برنامه حاضر، البته چون عید هست برخی از مهمانان تا حالا وصل نشدن با ما، یعنی در روزهای عید شاید فرصتشان کمتر باشه، اما باز هم ما تلاش میکنیم اونا را با خود داشته باشیم. البته چیزی که طالبان گفتند نخستین بار است که برخلاف گذشته افغانستان، البته به باور حکومت طالبان، در فضای آرامش و صلح از عید میزبانی میکنه. برخی از مردم در این میان گفتند که عید برایشان خوشایند نیست. رئیس الوزرای حکومت طالبان گفته امسال عید فطر با صلح در افغانستان فرا رسیده و مردم افغانستان باید شکرگزار باشند. محمد حسن آخوند که دیروز پس از ادای نماز عید در مسجد ارک صحبت میکرد گفت سالهای گذشته افغانها در عید تنها به خاطر 3 روز آتش بس خوشحال بودند، اما امسال آتش بس دائمی در افغانستان برقرار شده. به باور آخوند در حال در مورد صلح امنیت سخن گفته که در جریان ماه رمضان کابل، مزار شریف، کندوز و چند ولایت دیگر شاهد حملات و انفجارهای مرگبار بودند. عبدالسلام حنفی معاون دوم رئیس الوزرای طالبان در پیامش که از طریق تلویزیون ملی نشر شده گفته که انتظار داره همه مردم عید فطر را در فضای صلح، برادری و اتحاد سپری کنند و گفته که عید باعث صلح و پیشرفت برای افغانستان شود. البته برخلاف گذشته ها افغانستان همزمان با عربستان سعودی عید را تجلیل نکردم و دیروز عید را در افغانستان حکومت طالبان آغاز کردن. خب ما تلاش میکنیم مهمانان برنامه را که دعوت شدن با خود داشته باشیم. در حال حاضر تماس ما با احمد خان اندر، کارشناس مسائل سیاسی، برقرار شده. آقای اندر سلام عرض میکنم خدمت شما، عید شما هم مبارک، خوش آمدین به برنامه ما. ما یک سری بحث هایی داریم در مورد وضعیت امنیتی در نخستین عید تحت حاکمیت طالبان. با باور شما وضعیت امنیتی در افغانستان چقدر جدی به نظر میرسه؟
سلام محترم جاوید نعیمی به شما و همه هموطنان ما که رادیو شما رو میشنون، عید به همه شما و هموطنان عزیز خود تقدیم می‌نمایم. وضعیت امنیتی ما می‌بینیم که حکومتی که جدیداً در افغانستان میاد در اول وضعیت امنیتیشان خوب میباشه و طالبا که یک تجربه از حکومت قبلی خودم دارن و در واقع که ساعات بسیار زیاد در وقت جمهوریت تحت تسلطشان بودن، اینا مخالف حکومت بودن، امینا بودن که در مقابل جمهوریت می جنگیدن. طبیعی است که وقتی ها به قدرت میرسه و یک گروه مخالفی که فعلا بسیار قوی باشه وجود نداره، امنیت در ابتدا آمده، اما امنیت فیزیکی، نه امنیت روانی، نه امنیت اقتصادی و نه امنیت سیاسی که مردم ما 40 سال از 45 سال از در جنگ آتش جنگ می سوزه، با امنیت عمومی که همه ابعادشان گرفته باشد ضرورت دارد. می بینیم که در روزا امنیت فیزیکی هم در خطر افتیده و انفجارات اخیر در افغانستان در بسیاری ولایت‌ها نشان می‌ده که آسته آسته بسیاری از گروه‌های مخالف حکومت امارت اسلامی طالبان و همچنان گروه بدنام توریستی داعش و دیگر گروه‌های توریستی که شاید در افغانستان رخ نکرده باشه، امنیت شان را در خطر میندازه. اگر واقعا طالبان میخواهد که امنیت، نه تنها امنیت فیزیکی، روانی، سیاسی، اقتصادی مردم را حل بسازد، باید با جهانیان در تعامل برسد، تحریم ها از بین برود و تحریم های به رسمیت شناخته شدنشان و مسائل کار و اقتصاد مردم است که اگر این حل فصل نشه از طریق یک اجماع سیاسی، یک مشروعیت داخلی گرفته نشه، ما میبینیم که خارجی ها و برخوردات ها و همسایه ما هم آستا آستا رو میگذارند. شما شاید خبر باشید که دولت پاکستان و دولت ایران نیز اعلان کرده که حتی میخواهند که سفارتخانه هایشان ببندن چون در خطر هستند. بنابراین ضرورت است که ما افغان ها با هم یک سلوی اشتید دست پیش ببریم و همچنان گروه های یا جبهات مخالف که فعلا خود را نام نشان دادن و هستن با اونها باید در صلح و آشتی پیش بیان، وگرنه ما میبینیم که بسیاری دولت ها برای اونها کمک میکنن و میخوان که اونها را هم پیش بیان و اخطارهای بسیاری از نظامی های قبلی که با جبهه مقاومت اجرا شده که با گرم شدن هوا میخوان در مقابل طالبان بجنگن. بنابراین ضرورت است که امنیتی که فعلا در افغانستان وجود داره باید در خطر انداخته نشه. مردم ما مثل یک بعد از 40 سال با ملهم زره در باید همه این گروه ها و دولت فعلی یا حکومت فعلی در مورد امنیت دائمی افغانستان فکر کنن. در غیر از او قبلا هم گفتم که ما تجربه داریم امنیت دائمی از کارکرده های حکومت های قبلی که یک سال دو سال خوب بودن، بعدن به شدت به خرابی طرف خرابی رفته و هیچ کس جلالش رو باز گرفته نمیتونه.
بله آقای اندر، یکی مسئله گرفتن هست و یکی هم مسئله حفظ کردن. طالبان بدون شک در افغانستان قدرت را دوباره گرفتند، اما حفظ کردن ازی با شاید تجربه اندکی که حکومت طالبان داشته باشند، یعنی از شاید کوها و کوپایه ها آمدن بالاخره در قدرت و اکنون چالش ها در برابرشان دریافتن که خیلی زیاد هست، از مسائل اقتصادی گرفته، امنیتی، اجتماعی، فشارهای جهانی شاید، اما در کل امنیت یکی از چالش های خیلی بزرگ در طی 20 سال گذشته هم در افغانستان بوده، به ویژه پس از سال 2005 که حملات آهسته آهسته شدت گرفت. حالا فکر میکنین که طالبان که به عنوان یک گروه ظهور کردن، حالا حکومت را در اختیار خود دارن، به صورت کامل میتونن از امنیت افغانستان دفاع بکنن؟
ببینین طالبا قسمی که در دوره اول خود 25 سال قبل به قدرت رسیدن، افغانستان در شرایط بسیار خراب ناگوار از دست اشرار و مجاهدین و گروه های مختلف و خانه جنگی ها به بینی رسیده بودند. بنابراین میخواستن هر گروهی که برای اینا آرامش برن، امنیت برن، امراشن هم کار میشن. اما بود که طالبا از هر طرفی که پیدا شدن و تنظیم شدن و هر کس که تقویمشان کردن، تمیلشان کردن، با قدرت رسیدن، تمامی افغانستان را گرفتن. اما در روح افغانستان به شکل یک ولسوالی خاک شده بود و ادارهشان هم توسط کیبل بود. اینا اگر او خواب ایده باشه، فعلا مردم ما هم ذهنتهایشان تغییر کرده. جهانیان دو وقت هیچ کشوری متوجه افغانستان نبود و مداخله نمیکرد، به همون قسم ماندشان که خانه جنگی بود، هیچ کسی کمک نمیکرد و فعلا تمامی جهان متوجه افغانستان است. دیگه بسیاری کشورها و ممالک همسایه ما اهداف استراتژیک داره و امنیت و خراب شدن امنیت خطر به بسیاری کشورهای منطقه و جهان میباشد. بنابراین طالبا به همین قسمی که اینا فعلا امنیت آورده، ایره باید از چشم نندازیم که یک امنیت سرتاسری وجود داره. اما مردم آستا آستا فاصله میگیره، گروه های مختلف پیدا شده، یک امنیت فیزیکی وجود داشت اما امنیت روانی روز به روز خراب شده میره. مردم حتی رهبر طالبان را نمیشناسه که کی از کجا است، خود نشان نمیده و اعمال بعض کارکردهای دولتی و حکومتیشون که همه چوکی ها را با طالبای خود دادن و کار به اهل کار نمیسپارن. در مورد مکاتب قوانین مختلفه که در هیچ کشوری نیست او را تصویب میکنن، پانتونا سه روز دختران باشه و دو روز پسران باشه و مکاتب دختران که در کشور اسلامی بسته نشده و اینا و اونا رو بندن، مردم مخالفت نشان میدن و کار نیست. به این قسم وضعیت اقتصادی است، میدونم که از طرف تحریم های جهان وجود دارد، اما با آن هم اگر اینا یک مشروعیت داخلی رو بگیرن، یک روی جرگه رو که فعلا اینا حاضر شدن، اما تحلیلگرها در می اشت ما صدا میزنن که باید همه ما یک اجماع سیاسی از طریق یک روی جرگه باید دار شود. ما میبینیم که تابال اینا به نامشان هم جور نامدن. اصلا ما نام تاریخی برای این قسم مجموعه لوی جرگه داریم که در تاریخ افغانستان به ثبوت رسنده که مسائل داخلی افغانستان علو فصل ساخته، چون صلاحیت لوی جرگه بالاتر از قانون اساسی و بالاتر از زعیم افغانستان میباشد. بنان خدا کنند که این لوی جرگه دایر کنند و مسائل حل شود و با جهانیان به یک کشور ببینید یک کشور اسلامی امارت اسلامی افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسند. ما می‌دیدیم که پاکستان حامیشان بودند، ایران کمک می‌کرد، ترکیه صدا می‌زد، چین، روسیه، اما این میال همه ایشان سیاست دوگانه میکنه. این مربوط میشه به کارکردگی و سیاست داخلی امارت اسلامی و یا تحریک اسلامی طالبان که اینا باید با جهانیان که فعلا ما در جهان یک دهکده گشته و ما یک خانه هستیم، باید با جهان سازش کنیم، البته با مسئله که خلاف منافع ملی و دین مقدس ما نباشد. در حالی که دیده میشه بسیاری مسائل نه خلاف منافع ملی است و نه خلاف دین مقدس اسلام است. اینا باید باشان پیش برن به یک سیستم یک حزبی، به یک کتازی. بسیاری از دولت‌هایی که ما تجربه داریم در 45 سال بنابر به همی عملکردشان ناکام و هیچ نتیجه نداده است.
بله، تشکر آقای اندر، به شما برمیگردیم. همی حالا تماس ما با آقای محمد رادمنش از جنرالان اردوی پیشین افغانستان هم برقرار شده. خوش آمدین آقای رادمنش. ما بحث میکنیم در مورد چالش های امنیتی که دامنگیر افغانستان شده، به ویژه در ماه رمضان شاهد بودیم چندین رویداد مرگبار در افغانستان رخ داد. حالا به باور شما این تهدیدهای امنیتی در افغانستان تا چه حد دیست؟
ببینین، قبلا طالبا اعلام کردند که داعش در افغانستان نیست و ما همه چیز رو مهار کردیم، اما سوال اینجا پیش میاد که خب وقتی که داعش در افغانستان نیست، این فعالیت های تروریستی را در افغانستان کی انجام میدهد؟ به گمان ما همو 22 گروپ تروریستی که قبلا در افغانستان بودند حالا هم هستند و اینها در مورد چالش های امنیتی برای مردم و حکومت طالبان همونطور که قبلا ادامه می دادن ادامه می دن. اما تأسف ما دهی هست که یک حزب با یک ایدئولوژی هرگز نمیتوانه امنیت را در افغانستان تامین بکنه. بهترین راهی است که ما یک حکومت همشمول داشته باشیم و این حکومت همشمول بتوانه نهادهای امنیتی و دفاعی ملی را به وجود بیاره تا ای که همه مردم خود را در قدرت شریک بدانند و بالاخره از این قدرت و از این شراکت دفاع بکنند. در غیر آن امنیت در افغانستان فقط در کلمات و در واژه ها همیشه استعمال شده و این واژه ها و کلمات جای را نخواهد گرفت و ما متیقین هستم که امنیت روز بروز در این طور یک برداشت ها و کلمات خراب شده می رود و بالاخره کنترل از طالبان هم از دست طالبان هم خواهد رفت و وضعیت در افغانستان به سان کشورهای تا امروز رنج میکشند به همون شکل رقم خواهد خورد.
آقای رادمنه، شما در نظام گذشته در وزارت دفاع هم کار میکردید، مدت به عنوان سخنگو هم بودید، چی فکر میکنین افغانستان طالبا حالا تعامل با جهانیان ندارند؟ اگر هستن تماسای خیلی اندک است، اما در کل آیا نیروی در افغانستان بدون حمایت و کمک خارجی میتونه برقرار باشه، مصارفش را، هزینه هایش را تأمین کرده بتونه، توانایی استخباراتیش را داشته باشه؟ از نظر یک دیدگاه یک جنرال شما چی فکر میکنین این را؟
از نگاه استراتژی های مختلفی که در منطقه و دنیا هست، افغانستان با پای خود استاده نشده و استاد شده نمیتواند. و اگر به همین منوال قدرت در افغانستان ادامه پیدا بکنه، بالاخره دنیا مردم افغانستان را تنها نخواهد گذاشت. همونطور مقاومت های در گوشه گوشه افغانستان به وجود خواهد آمد، چنانچه شما تا اکنون مشاهده میکنیم که 8 گروه در افغانستان به وجود آمده تحت یک نظر مشترک بر علیه طالبان فعالیت میکنند. بنابراین هم گروه های مخالف طالبان که در حد گروه های تروریستی هستند و هم مقاومت هایی که مردم ادعای این مقاومت را میکنند، اینها همه باعث این خواهد شد که طالبان در افغانستان با یک کتازی که میکنند منزوی شوند و یقینا دنیا مجبور است که یک راه را برای افغانستان پیدا بکنند. و کشورهای منطقه هم اکنون حساس شدند، مثلا پاکستان، مثلا چین، ایران و همچنان روسیه و کشورهای دیگه مثل ایالات متحده آمریکا میدانند که با اینها به سر نمی شود. روی منظور من فکر میکنم که تاریخ یک بار دیگر در افغانستان تکرار خواهد شد و این تکرار باعث این میشه که طالبان باز در آینده نتوانند در وجود نهادهای دموکراتیک در افغانستان شمولیت حاصل کنند.
بله، اندر صاحب، میخوایم در مورد گروه داعش شما ملاحظات داشتین، در مورد مقاومت ها چی فکر میکنین؟ این گروه ها هرچند در یک صف واحد تحت یک رهبری نمی جنگند، بخش بزرگشان، ما در این مورد گزارش مکمل هم داشتیم از سخنگوی جبهه مقاومت ملی آقای صبغت الله احمدی هم پرسیدیم در این مورد که اونا گفتند در چندین ولایت افغانستان فعال هستند. یک گروه دیگه تحت فرماندهی یا رهبری سمیع سادات، همچنان از آقای سلیمان خیل، اینا برخی تحرکات را ایجاد کردن اما منسجم نیستند، در یک صف واحد یعنی فعالیت های خود را ادامه نمی دهند. چه فکر میکنین اینا آیا در برابر طالبا چالش زا بوده میتونند؟
من میخوام در این مورد برتان جوابتم. در قدم اول سلام به محترم رادمایی صاحبم و خدا کنه اونا از صحبت های ما در مورد جبهات مقاومت خفه نشن، چون برادر رادمایی صاحبم صنفی ما بود، ما احترام دارم به پابلی اجاب. ما باید بگیم که او قسمم که پروپاگاندا است به او شکل نیست. طالبا در این چند انفجار که در کابل و دیگر ولایت ها شده قدر خود را تحت تاثیر نمیرن و جهانیان هم با جاهای مختلف دارن و نمیخواین، غرب هم نمیخواه که طالبا به طرف روسیه و چین و ایران زیاد تمایل پیدا کنن. همون علت است که کمک ها میکنن، کمک میکنن به هر حالت تلاش دارن. اما میان در مورد جبهات ببینین، اول خو همی جبهات همی مردم ها امتحان خود را دادن. جبهه مقاومت وقتی که مرتبه قبلی به قدرت رسیدن، بدون از اینکه به خود و فامیل خود خدمت کنن، بلدنگا جور کنن، با مو قوم و با مو کسایی که اینا سرش تجارت میکنن به نام پشتون، تاجیک، ازبک، هزاره و ایماق و دیگه، با اونا هم تنها گذاشتن و هیچ خدمتی برشون نکردن. اینا نمیتونن در مقابل طالبا بجنگن. طالبا برشان میبینید، شما میشنوید که امریکا خودش به ترس است که 85 میلیارد به مبلغ 85 میلیارد سلاح برای طالبا مانده و بسیار مسلح قوی هستند و تمامی قلمرو افغانستان را به دست دارند. این جبهات نتانه که در بین خودشان جور نیستند، در وقتی که به قدرت بودن تمامی وقتشان 20 سالشان به چنبازی و به دوا ترشن، دندان ها یکی دیگر رفتار میدونه که میکشیم و همچنان حال هم یک دست نیستند. این موضوعات باید طریق موضوعات سیاسی حل شد. جنگ را حل نیست و ما افغان ها جنگ نمیخواهیم. هر گروه دیگه امکان خود دادن باید با
آقای اندر سالها گفته شد. بله، هر جانب گفت که جنگ نمیخوان، اما بالاخره در افغانستان شاهد بودیم که در تقریبا 4 یا 4.5 دهه گذشته همواره به زور فشار، به زور سلاح حکومت ها روی کار آمدند، چی از سقوط نظام های حتی در 15 اگست یا 24 اسد هم بنابر فشار نظامی و تنگتر شدن حلقه محاصره شهرهای بزرگ افغانستان به صورت برق‌آسا در نتیجه فشار نظامی سقوط کردند. فکر نمیکنین که این فشارهای نظامی به نحو چالش برانگیز در برابر طالبان خواهد بود یا نه، یا بر از اونها مهم نیستی مقاومت ها یا تحرکات که علیشون صورت میگیره؟
بین به طرفانه قضاوت کنیم این حیث گوان میخوایم که در او وقتاً در 15 آگوست هم تحت فشارها نبودن، بلکه یک دسته بود. 3-4 سال قبل تمامی تحرکات و کمک های برای در دوحه برای دفتر طالبا امریکا میردن، یک دسته بود که امریکا دوباره از جمهوریت صرف نظر کرده و میخواستن که قصدن و عمدن طالبا را به قدرت برسانن و یک سازش جانیش نبود، اگرنی در مو وقت هم در جنگ جمهوریت سقوط نمیشد. بنابراین باید بفهم که ما وقتی میگیم جنگ نمیخواییم، افغان ها بس از بر افغان ها جنگ لازم نیست، از راه مصالحه تمیز باید پیش بیان، چون میبینیم که جهانیان و همسایه ما هم تقریبا دروله کار میکنه و دو جانبه بازی مینماید. بنابراین افغان ها اگر در بین خود جور میان، راه بهترین راه حلش هستن. و امریکایی ها بعد از اینکه از سیاست انگلیس کار گرفتن، خودشان کمک کردن و رفتن و یا برامدن غیر مسئولانشان، من برفتنشان خوش هستم این حیط نظامی که اونا برامدن، اما غیر مسئولانه دفتر رکبات که بود، مذاکرات را که دوام داشت، اول خودمو وقتم جمهوریت خبر نمی بود، رئیس جمهور خبر نمی بود، اینا تعهدات زیاد با هم کرده بودن، اما بعدا که 50-50 می گفتن با او تعهد هم نرسیدن، یک حالت آمد که اینا رو پا به فرار ماندن و افغانستان را به یک شکل بسیار خراب ماندن تا طالبا حکومت نگرفتن. فعلا جنگ در مقابل طالبا این گروه های کوچک هرگز نمیتونه. من میدانم که اگر این گروه های کوچک را یا داعش را و یا هم جبهات را جهانیان استخبارات منطقه پول مصرف میکنن و مثل که طالبا در 2000 تا 2005 بسیار کم بودن و کوچک بودن، اینا را قوی ساختن، داعش و دیگه جبهات را هم قوی ساخته میتونن، اما این منجر میشه به یک جنگ داخلی و یک جنگ خانمانسوز که در این شاید بسیاری از کشورهای همسایه ما با ما بسازن.
تشکر جناب اندر صاحب. به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. جناب رادمنش با شما برنامه را جمع‌بندی میکنیم. دورنمای امنیت افغانستان را از دید یک نظامی چگونه میبینین شما؟
ما فکر میکنم که امنیت ساختن افغانستان با این شکلی که طالبا پیش میروند امکان ندارد، و وقتی که در یک جامعه امنیت به وجود نبیاید، جنگ های فرسایشی باعث این میشه که دولتی که کس او را هنوز به رسمیت نشناخته به چالش های عدیده مواجه شوه و بالاخره یا تن به مصالحه و حکومت همشمول بته و یا ای که جای خود باید به نیروهای یلا بکنه یا رها بکنه که اونها بتوانند در افغانستان یک حکومت متشکل از همه اقوام و ملیت ها بسازن. در غیر آن به این شکل ادامه دادن حکومت در افغانستان امکان نداره و طالبان با چالش های عدیده مواجه خواهند شد و این چالش ها باعث این میشه که اینها با سلاح های فرسوده نتوانند از آنچه که عبارت از خطوط جغرافیایی افغانستان و حاکمیت طالبان هست دفاع بکنند. من مطمئن هستم که دنیا هم در مورد افغانستان استراتژی های داره و این استراتژی ها بالاخره باعث این خواهد شد که حکومت در افغانستان به وجود بیاید که جامعه جهانی به او همکاری بکنه و او همکاری باعث این شود که یک نهادهای خوب دفاعی و امنیتی ساخته شود. با این سیستم ایدئولوژیکی منحصر به فرد ما فکر نمی کنم که در افغانستان تامین امنیت شود و باید ما اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی داشته باشیم. در غیر آن همه چیز به چالش و همه چیز به فرسودگی مواجه خواهد شد.
خیلی تشکر از شما محمد رادمنش از جنرالان اردوی پیشین افغانستان و احمد خان اندر کارشناس مسائل سیاسی و نظامی که در برنامه امروز بحث 25 دقیقه با ما همراه بودند. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهند داشت.
زمین خسته خورشید آمد.